و ما نباید به هر قیمتی در انتخابات شرکت بکنیم، این نشون میده که اگر با گفتن چنین اظهار نظری، اگر فردا اعلام ائتلاف عارف روحانی رو بشنویم که حمایت خاتمی رفسنجانی هم پشتش باشه، نشون دهنده شکاف مهم و تعیین کننده در شب در کالبد اصلاح طلبان هست.
توجه
به این که چه خوشمون بیاد چه نیا، چه موافق باشیم چه نباشیم، جنبش اصلاح طلبان در ایران به عنوان یک جنبش خودی و درون نظامی، یک جنبش یک گروه که قابل توجه به لحاظ حضور در سیاست داخل ایران هست و نقش بسیار تعیین کننده ای داره. ایدئالیسم و به اصطلاح پرفکشنیسم ممکنه در ذات خودش چیز خوبی باشه، ولی وقتی که ما میخوایم یک حرکت جمعی بکنیم فرق داره با این که برای خودمون تصمیم بگیریم. ما وقتی که به تنهایی میخوایم تصمیم بگیریم ممکنه بگیم که من کاری رو که صلاح میدونم و درست میدونم یا خودم رو متعهد به اجرای اون میدونم انجام میدم و کاری ندارم به این که نتیجه چه خواهد شد. به مصداق تو نیکی میکن و در دجله انداز، خب من این کارو میکنم، حالا ایزد در بیابان بخواد به من پس بده یا نده کار ندارم. ولی وقتی که کار جمعی میکنیم بیگمان دیگه نمیتونیم بگیم که این کار نیک رو میتونیم به دجله بندازیم. باید در مسیر بندازیم که حتماً به نتیجه رسیدن اون رو ارزیابی کرده باشیم. ریسکی که میکنیم رو باید سنجیده باشیم و طبیعتاً اون بخشی از نتیجه گیری که ما رو بیشتر به هدف میرسونه توجه بکنیم و وزنمون رو روی اون بذاریم و یا به مسیری که ما رو به بیشترین سود میرسونه حرکت بکنیم.
در واقع جناب غربی میباید بر پایه اصولی این حرکت جمعی رو بکنیم.
یعنی که هیچ تردیدی نیست که ما وقتی شما صحبت از اصول میکنید کم کوچکترین تردیدی نیست که ما هر برخورد ماکیاولیستی رو و هر برخوردی که بر مبنای هدف وسیله رو توجیه میکنه رو محکوم میکنه. بله. همیشه ازش دور هستیم.
بله.
بیگمان با حفظ اصول میبایستی نگاه بکنیم ببینیم اگر ما در حرکت جمعی به دنبال سعادت نیکبختی مردم هستیم چه حرکتی بکنیم بهتر خواهد.
کاملا نه خودخواهی ها باید دست برداشت، یعنی کار جمعی کرد منتها در یک چارچوب معین و مشخصی که شناخته شده است و اهداف ملت رو و آرامش ملت رو میتونه و آسایش ملت رو میتونه در پی داشته باشه.
دقیقا. ولی من علاقه مندم که یه خورده جنبه های مختلف مسئله رو بشکافم.
بفهم.
یعنی سعی میکنم پرهیز کنم از برخورد کلیشه‌ای و برخورد یا مبتنی بر عصبانیت و خشم و یا نفرت. سعی میکنم با توجه به شرایطی که در ایران حاکمه و با توجه به تجربه خود ما و تجربه ملت های دیگه نگاه کنم ببینم در روزگاری این چنین چه کاری مناسبتر و بهتره و ما رو زودتر به هدف میرسونه. در بحثایی که در گذشته کردیم زیاد از این حرفا زدیم، تکرار نمی کنم، که ما به دنبال راه حل خشونت پرهیز در ایران هستیم. و وقتی که این حرف رو می زنیم به دنبال برخورد و مسلحانه نیستیم و به دنبال حرکت تهرامیت نیستیم، طبیعتاً می بایستی سازوکار حرکت غیر مسلحانه و حرکت مسالمت آمیز رو کاملاً بررسی بکنیم. از خودمون بپرسیم چگونه؟ آیا اگر من نمیخوام با اسلحه حرکت کنم و میخوام به روش مسالمت آمیز برم جلو و میدونم که دنبال نظامی هستم که در اون نظام دین از حکومت جدا باشه و دخالتی نداشته باشه دینداران میتونن در یک انتخابات آزاد نظرشون رو اعمال بکنن، در دنبال نظامی هستیم که در اون نظام یک نفر حق نداره خودش رو بالاتر از مردم بدونه، دنبال نظامی هستیم که در اون نظام تصمیم گیرنده اول و آخر مردم هستن، که از طریق حضور در انتخابات و رأی دادن نظرشون رو به معرض اجرا میذارن. اگر دنبال چنین فضایی هستیم، از چه راهی میخواییم به اینجا برسیم؟ یکیش ممکنه این باشه که ما در ذهنمون طرحی داریم که به موجب اون طرح گروه‌های مختلف جامعه رو آماده میکنه، یا آمادگی اگر هست سازماندهی میکنیم و با این سازماندهی با یک حرکت دست جمعی یک نافرمانی مدنی پرزور رو به مرحله اجرا در میاریم و سعی میکنیم دوباره گل بر لوله تفنگ بکاریم و این دفعه باز هم نیروهای اهریمنی رو از سر راه آزادی مردم برداریم.
بله.
وقتی که اینو فکر میکنیم واقعا از خودمون بپرسیم، ما از تجربه 35 سال پیش تجربه بزرگی به دست آوردیم. این 35 سال به ما به اندازه 10 تا دانشگاه درس داده. تجربه کشورهای دیگه همینطور، همین الان کارنامه مصر جلوی روی ما بازه. من ایرانی میتونم بشینم و مصر رو از 2 سال پیش تا حالا بررسی کنم، ناکارآمدی حرکت‌های اونجا رو، خطاها و اشتباهاتشون رو، خیال پردازی‌های اونهایی که دستن در کار مبارزه سیاسی در اونجا هستن رو نگاه کنم، زیر ذره بین بذارم. خب حالا میتونم از خودم بپرسم که اگر چنین برنامه داریم، آیا واقعا همه نیروهای فعال جامعه آماده چنین کاری هست؟ آیا دینامیسم اجتماعی به حدی از تحرک رسیده که ما رو بتونه به این سرمنزل مقصود برسونه؟ آیا ما برای این کار آمادگی کامل به لحاظ پرداخت هزینه های حتی غیر مترتبه هستیم؟ این سوالاتیست که ما باید به اون جواب بدیم. اگر نیستیم، بیگمان خب راه‌های دیگری رو ممکنه در نظر بگیریم. الان از بعد ما میشنویم که بازار خیلی در انتخابات فعال نیست. با توجه به اینکه بخش قابل توجه، بخش شاید دمرم اصلاح کنم، بخش قدرتمند بازار یکی از شرکای قدرت حاکم بر ایران هستند، از قبل این برنامه های اقتصادی بیشترین استثنایی ترین سود تاریخ ایران رو شاید به دست آوردن تو این سالهای گذشته، در حالی که واردات حدود 20 میلیارد دلاری بهش بیش از 60 میلیارد دلار رسیده، به جز این سالی که گذشت در سالهای پیش از اون حجم واردات از صادرات بسیار بالاتر رفته. در چنین فضایی اونهایی که قدرت مالی و سیاسی بازار رو در اختیار دارن به طبیعتا میبایستی اونها رو ما در زمین بازی اقتدارگرایان بدونیم و شریک این باند حاکم بر ایران بدونیم. آیا بازار چندان تحرک نداره؟ ولی این فکت رو هم میدونیم. آیا طبقه کارگر در ایران حضور داره در میدان وسط؟ آیا بله، دانشجوها تحرک زیادی از خودشون نشون میدن. جنبش زنان بسیار فرهیخته است و بسیار در حرکت، گرچه مثل 4-5 سال پیش خیلی فعال نیست و طبیعتاً میتونیم بفهمیم که سرکوب بیرحمانه که چند سال پیش شد به مقدار قابل توجهی جنبش زنان رو به سوی هم واقع بینی و هم ملاحظات بیش از پیش هل داد. حالا آیا همه این عواملی که این حرکت اجتماعی رو میتونن بسازن وجود دارن، حضور دارن؟ یا اینکه اگر من چنین شعاری بدم در هوا محو خواهد شد؟ این سوالها رو باید از خودمون بکنیم. به جز این، راههایی که دیگران ملت‌های دیگه رفتن رو هم میتونیم بهش توجه بکنیم. ببینیم الان بجز من در صحبت‌های گذشته چندین بار تا حالا راه حل یا استراتژی آفریقای جنوبی و ماندلا رو اشاره کردم. در زندان 26.5 سالش میاد بیرون و بعد با اون رژیم آپارتاید کار میکنه، 4 سال هم طول میکشه تا در انتخابات آزادی که تحمیل بر رژیم آپارتاید شده در اونجا از صندوق‌های رأی میاد بیرون و هیچ کس هم اعدام نمیکنه. نمونه دیگه کشور برمه است. خانم آن سان سو چی سمبل این حرکت دموکراسی خواهی در اونجاست. با همه ایرادهایی که به این خانم که برنده جایزه صلح نوبل در کشتار بیرحمانه وحشیانه غیر انسانی اقلیت مسلمان ها توسط بودایی ها انجام میگیره و ایشون سکوت کردن دارم، در این حال با نگاه از دور و نگاه کلی به مسئله برمه شاهد این هستم که بعد از اینکه ایشون 15 سال در زندان معمولی و زندان حبس خانگی به سر برده، از همونجا به کاخ ریاست جمهوری خونتای نظامی میره، با اونا حرف میزنه و حالا هم با آقای تینسین رئیس جمهور فعلی که یکی از اعضای مؤثر همه خونتای نظامی است به تعداد قابل توجه آدم کشته، تعداد زیادی رو به زندانهای طویل مدت محکوم کرده، با اون دست میده، مذاکره میکنه و حاضر میشه در انتخابات میان دوره ای شرکت کنه و خودش رو آماده کنه که از با همراه حزبش در انتخابات عمومی چند سال بعد که داره نزدیک میشه شرکت کنه.
یا قدبی یه تفاوت هایی هست آخه بین هم زمان ماندلا این بود که دولت نجات پرست آفریقا بر اثر فشار جهانی شروع کرد دیگه به کوتاه اومدن و به ویژه مقاومت مدنی مردم اونجا به رهبری ماندلا، و در نتیجه خب میشد روند کار رو با آرامش برد جلو با یک مبارزه صلح‌آمیز و یک مقاومت بردش جلو. منتها همینطور هم در برمه الان فشارهایی که آمریکا رو دولت کودتا و غیره میذاره اونجا هم اونا هست، ولی در ایران شما کوچکترین منفذی نمیبینید. این دو حالته، یا اینکه باید رو در رو بایستید یا اینکه مطیع بشید. اون طرف حتی از کسانی که این آقای خامنه‌ای اعلام رضایت میکنه، از کسانی که رد صلاحیت شدن و سکوت کردن و تاییدم کردن که خوب شده که رد صلاحیت شدن و نفسشون در نیومده، این خیلی تفاوت داره. یعنی یک دیکتاتوری مطلق در مقابل دیکتاتورای دیگه‌ای که دارن کوتا میان خیلی متفاوته.
والا من هیچ وقت معتقد نیستم که ما چند کشور رو باید تابق النعل بالنعل با هم مقایسه بکنیم. ما شرایط عمومی کشورها رو در نظر میگیریم. رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی رو، خونتای نظامی در برمه رو، و میخواستم بیشتر مثال بیارم کودتا خونتاهای نظامی آمریکای لاتین که در دهه 80 به اوج خشونت رسیدن رو یادمون هست. از خودمون میتونیم بپرسیم، همین چند هفته پیش بود که یکی از خبرهایی که در جهان پخش شد این بود که دیکتاتور بیرحم آرژانتین در زندان مرد. کودتاچی جنرالی که کودتا کرده بود و تعداد چند هزار نفر رو کشته بود و دستگیر شده بود، محاکمه شده بود، در زندان البته به مرگ طبیعی مرد. کشور گواتمالا برای شد اولین کشور آمریکای لاتین که دیکتاتور سابقش رو همین ماه پیش محاکمه کرد. ابتدا به 80 سال زندان محکوم شد ولی دادگاه عالی قانون اساسی اون رأی رو ابرام کرد. حالا در انتظار حرکت بعدی دادگاه هستند. اینها من
خیلی فرق داره جناب غربی. ببینید آمریکای جنوبی رو یه مقدار شانس آوردن، شانسشون به نظر من، به باور من، اینه که آمریکا تمام زور اطلاعاتیشو گذاشته و همینطور غرب در خاورمیانه سر مسائل نفت و اینا در اینجا به دیکتاتورها کمک میکنن و اونجا مردم تونستن خودشون آزاد کنن. تا بخشی آزاد شدن، ولی در الان در منطقه ما در خاورمیانه بزرگ به قول این آقایان طالبان نفت و بعدم برای آقایی جهان، اینا داره از عربستان و نمیدونم از حکومت‌های حمایت میکنه که سر میزنن گردن میزنن در اینجا فرق میکنه. اینجا الان دعوا در بین این دیکتاتوریه که یه خورده سر به راه نیست با دیکتاتوری که سر به راه هست و سر در راه میذاره، فقط دعوا اینجاست. الان موضوع مهم هم اینه که این طرف هم از این فرصت استفاده کرده و به هیچ عنوان نمیخواد که کوتا بیاد، چون سرنوشت قذافی و غیره و اینا رو هم دیده، نمیخواد در مقابل مردم کوتا و این توهمم که قدرتیست در بر دارد. یعنی شرایط مملکت ما در یکی از حادترین و بدترین زمانهاش.
بله کاملا درسته. من در اینی که شرایط ایران بسیار حاده با شما کاملا هم عقیدم، دارم سناریوهای مختلف رو بررسی میکنم. البته هیچ وقت هرگز سیاه و سفید نمیبینم و هیچ وقت 0% و 100% نگاه نمیکنم و سعی میکنم همیشه به خیلی آرمانگرایانه برخورد نکنم و اون چه که در میدان عمل میتونیم انجام بدیم به اون بیندیشم. البته هنوزم نگفتم که نظر چه نتیجه ای میخوام بگیرم، فقط دارم این نمونه ها رو میارم که نگاه بکنیم ببینیم چه آپشن هایی وجود داشته، دیگران چه کردن، چه اتفاقاتی افتاد. بله درست گفتید که الان شرایط منطقه نشون میده علارغم انتقاداتی که آمریکا از حاکمیت ایران میکنه، علارغم پیام‌هایی که به عنوان حمایت از مردم و حرکت دموکراسی خواهی ایران میکنه، همین یکی دو هفته پیش خوندیم که اسرائیل از به شدت از رفتن احمدی نژاد ناراحته، واقعیت این هست که بله آمریکا هم ترجیح میده که رژیمی مثل رژیم فعلی در ایران باقی بمونه. شما نگاه بکنید اگر همین رژیم حضور نمی داشت، چگونه ممکن بود بیش از 150 میلیارد دلار در طول 5 سال گذشته اسلحه به عربستان و شیخ نشین ها فروخته بشه؟
بله.